در واقع مربوط به دورانی بود که عراق حتی قبل از ایام صدام حسین خودش رو در صدر کشورهای خصم اسرائیل میدونست. عراق در جنگ‌های متعدد علیه اسرائیل نقش لوجستیک و جدی رو داشت. قبل از آنکه جمهوری اسلامی بر سر کار بیاید، این عراق بود که از لزوم نابودی اسرائیل صحبت می‌کرد، همان فلسفه‌ای که جمال عبدالناصر در مصر و دیگر رهبران آن زمان دنیای عربی بیان می‌کردند. در اون چهارچوب مسلماً همکاری‌های بین اسرائیل و کردهای عراق در جریان بود.
در سال‌های اخیر اما این روابط بار دیگر نزدیک شد، تا جایی که نخست وزیر اسرائیل از حق استقلال کردها سخن گفته و امروز بار دیگر سیاستمداران اسرائیلی از برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان حمایت می‌کنند. در کنار سابقه تاریخی، نزدیکی اسرائیلی‌ها و کردها و آنچه در اسرائیل همزاد پنداری میان طرفین هم ارزیابی شده، اینکه چرا امروز سیاستمداران در اسرائیل حامی تشکیل کشور مستقل کردستان هستند را بسیاری در ارتباط با ایران می‌دانند، از جمله مهر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل.
برای اسرائیل بسیار مهم است که کشور غیر عرب دیگه در منطقه تأسیس بشه. ما نقاط مشترک زیادی با کردها داریم، ما اقلیت غیر عرب هستیم در این منطقه که زیر حمله کشورهای عرب در این چند سال اخیر بودن، در این چند دهه اخیر بودیم و ما میدونیم که بعضی کشورهای عربی که حامی جمهوری اسلامی ایران هستن با استقلال کردستان مخالفن. خب پس اگر کردستان رأی مثبت بده به نفع اسرائیل خواهد بود، چون این به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. و دوم من میتونیم که اسرائیل میتونه یک شریک اقتصادی جدید و یک شریک سیاسی جدیدی در یک منطقه حساس خاورمیانه پیدا بکنه.
اما همه تحلیلگران با این نظر موافق نیستند که کردستان مستقل بتواند حائلی برای اسرائیل در مقابل ایران باشد. از جمله دنیس نتالی، محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن است، که معتقد است روابط حکومت خودمختار اقلیم کردستان با ایران در پی شدت گرفتن مبارزه با داعش تقویت هم شده است.
The Kurds aren't like the Israelis, they're very different.
اشکال اینجاست که کردها همانند اسرائیلی ها نیستند، بلکه بسیار متفاوتند. آنها هم مرز با ایران هستند و صدها کیلومتر مرز مشترک دارند. کردها نخواهند توانست کشور تشکیل دهند، چون بازیگران منطقه اجازه نخواهند داد، که مهمترین آنها هم ایران و ترکیه هستند. اما مسئله مهمتر این است که کردها همواره با ایران رابطه خواهند داشت، چون به این رابطه نیاز دارند. مرز مشترک به معنی روابط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و به نظر من با ظهور پدیده داعش و شکل گیری کارزار مبارزه با آن روابط قوی تر شده است.
آنطور که هیمن هورامی، یک مشاور مسعود بارزانی، اعلام کرده، همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با حکومت مرکزی یعنی کرکوک، خانقه، مخمور و سنجار هم برگزار خواهد شد. هوشیار زیباری، وزیر پیشین امور خارجه عراق و از مقام‌های بلند پایه کردستان، پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود رأی آری به این همه پرسی موضع دولت اقلیم کردستان را در مذاکره با دولت مرکزی برای خودمختاری بیشتر تقویت خواهد کرد. اما دنیس نتالی در واشنگتن معتقد است نباید به این رفراندوم واکنش بیش از اندازه نشان داد.
If there's one main point I would make is I would not overreact to this or overplay it.
ما می‌دانیم جواب همه پرسی چه خواهد بود، چون یک رفراندوم در سال 2005 برگزار شده است. این رفراندوم را بیش از تشکیل یک کشور باید به عنوان یک ارزیابی برای تخمین قدرت نفوذ کردستان عراق در دوران بعد از داعش در نظر بگیریم. مثلا اینکه کنترل بعضی مناطق بعد از داعش چه خواهد شد. همکنون مشکلاتی جدی در خود منطقه خودمختار کردستان وجود دارد. برای پرت شدن حواس از این مشکلات هم می‌توان یک رفراندوم برگزار کرد، چون که تبدیل به یک رهبر موجه ملی می شوید و بیشتر کردها این را می دانند. این افراد بیرون از کردستان هستند که این موضوع را نمی دانند.
ترکیه و ایران با اعلام همه پرسی در کردستان عراق به سختی مخالفت کردند. ترکیه در واکنش گفته است کردستان عراق با اعلام همه پرسی مرتکب یک خطای تاریخی شده است. وزارت امور خارجه ایران هم در بیانیه اعلام همه پرسی در کردستان عراق را یک جانبه و خارج از موازین و چارچوب ملی و قانونی عراق، که در نهایت به گفته این بیانیه منجر به مشکلات جدید خواهد شد، ارزیابی کرده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستم.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
ماموران پلیس موسکو روز دوشنبه در آغاز تظاهرات مخالفان دولت الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون ولادیمیر پوتین را بازداشت کردند. به گزارش رویترز پلیس او را هنگام خروج از آپارتمانش و در راهروی ساختمان دستگیر کرده. بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
پلیس روسیه روز دوشنبه الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، همسر آقای ناوالنی خبر بازداشت وی را در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و در این حال از مخالفان خواست به هر صورت تظاهرات خود را برگزار کنند. رهبر مخالفان که از جمله نامزدها برای مبارزه با آقای پوتین در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است، خواستار تظاهرات گسترده در مسکو و سایر شهرها علیه آنچه که نظام فاسد حاکم تحت حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نامیده شده است. یولیا، همسر آقای ناوالنی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: الکسی در راهروهای ساختمانمان بازداشت شد و از من خواست تا به شما بگویم که برنامه‌ها برای تظاهرات تغییر نکرده است. خبرگزاری رویترز گفته است یک خودروی پلیس را هنگام خروج از محوطه‌ای که آپارتمان ناوالنی در آنجا قرار دارد دیده که به سرعت دور می‌شده است. سخنگوی این رهبر مخالفان در روسیه نیز اعلام کرد که برق دفتر آقای ناوالنی همزمان با بازداشت او قطع شده است. گزارش‌ها حاکی است که در اطراف محوطه اعلام شده برای تظاهرات، یعنی خیابان تورسکایا در مرکز مسکو، صدها پلیس ضد شورش و سربازان در حال آماده باش قرار دارند. مقام‌های روسیه گفتند که این تظاهرات غیرقانونی است. رویترز افزوده که دیده است پلیس شماری از معترضان را هنگام خروج از ایستگاه مترو در نزدیکی محل تظاهرات بازداشت کرده است. بر پایه این گزارش سطح اعتراضات نشان خواهد داد که آیا ناوالنی می تواند موفقیت مورد مشابه در ماه مارس امسال را تکرار کند که در جریان آن هزاران تن به خیابانهای روسیه ریختند. اعتراضات ماه مارس بزرگترین در نوع خود از زمان تظاهرات ضد کرملین در سال 2012 بود و در جریان آن بیش از 1000 تن بازداشت شدند. این تظاهرات فشار کم سابقه‌ای به ولادیمیر پوتین وارد آورده است که تصمیم دارد بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال آینده شرکت کند و پیروز شود.
گزارشی بوده از فرهنگ قویمی. اما سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش تا کنون 125 هزار افغان به دلیل درگیری‌ها در کشورشان جابجا شدند. اطلاعات دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل حاکی است که تنها در دو هفته گذشته 22 هزار نفر جابجا شدند. بر اساس این گزارش بیشتر ساکنین مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بر اثر درگیری‌ها مجبور شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند. سازمان ملل میگوید ناامنی در افغانستان در حال حاضر شامل شهرهای بزرگ هم می شود و حملات گروه‌های مانند طالبان یا داعش به زیست ساکنین شهرها آسیب جدی وارد کرده است. خلاصه از خبرها رو شنیدید. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قطره قطره داره کمیشه از اعماق ریشه، نگاه کن پیش چشمای یه دنیا، یه دریا با یه کشتی غرق میشه. تو چشم هر کی تو ساحل نشسته، تب آشوب و تشویش و نگاه کن، حریقی راه دریا رو گرفته، نبرد آب و آتیش و نگاه چشاشونو ببندن، نشستن چشم های مرمن که زخم بچه هاشونو ببندن. نگاه کن شهر تاریکی گرفته، یه دریا خواب خون میبینه امشب، از این قاب پر از تردید و وحشت فقط دنیا جنون میبینه امشب. از این خونه میرم، بگو با شعله بستن روی کشتی، نمیتونم یه دریا رو بگیرم، نمیتونم یه دریا رو بگیرم. به اونایی که شهر رو دور کردن بگو یه روز، از این خونه میرم، بگو با شعله بستن روی کشتی، نمیتونم یه دریا
گرداب خاکستر، بیا با من هر قصه رنگ سرد زندونه بیا با هم بخونیم اون چه میمونه صدای شعر ما روشن‌تر از مهتاب میتونه قلب ماتم رو بلرزونه میتونه فصلیم و در هر فریاد ما باشه میونه لحظه های سرد بی حرفی میتونه بهترین جشن صدا باشه
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ترس من همینه،
ساعت 21:30. من فرین آسمی هستم. شما شنونده خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو گفت که دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکاست. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس روز دوشنبه گفت عامل اصلی حملات تهران به دست نیروهای ایران در خارج از مرزها کشته شده است. عزیزالله ملکی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد کرد در شهرستان رودان استان هرمزگان خبر داد. به گفته ارتش یمن روز دوشنبه در پی حمله شبه نظامیان القاعده در منطقه حضرموت به یک ایست بازرسی 1 سرباز کشته و 2 نفر زخمی شدند. 2 شرکت امنیت سایبری روز دوشنبه اعلام کردند که 1 بدافزار بسیار پیچیده را کشف کردند که همانند استاکسنت میتواند کامپیوترهای صنعتی را از کار بیاندازد. به گفته شورشیان سوری به رغم توافق برای کاهش درگیری‌ها نیروهای دولتی سوریه به مواضع شورشیان در جنوب شهر درعا حمله کردند. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش تا کنون 125 هزار افغان به دلیل درگیری‌ها در کشورشان جابجا شدند. بر اساس نتایج علمی دقیق علمی دانشگاه واشنگتن، نزدیک به 1/3 جمعیت کره زمین از اضافه وزن و بیماری‌های ناشی از آن رنج می‌برند. و پلیس روسیه روز دوشنبه رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین را هنگام خروج از منزلش برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی در مسکو بازداشت کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
برکسیت نیم میلیون سال پیش آغاز شده است. اینکه بریتانیا قسمتی از خاک اروپا بوده و بعد از آن جدا شده و به شکل جزیره درآمده است، برای محققان از مدت‌ها پیش روشن بود. حدود 450 هزار سال پیش آنجا که امروز کانال مانش قرار دارد توندرای یخ زده بود و چون قسمت اعظم اروپای شمالی را یخچال‌های طبیعی پوشانده بودند و سطح دریا از امروز پایین‌تر بود، این منطقه نوعی خشکی به حساب می‌آمد که دوور در بریتانیا را به بندر کاله در فرانسه وصل می‌کرد. غیر از این پلی از سنگ آهک بین دو منطقه تشکیل شده بود و حتی پس از پایان عصر یخبندان و بالا آمدن سطح دریا، بریتانیا به اروپا وصل ماند. دانشمندان تا کنون نمی‌دانستند که چگونه این پل آهکی نابود و بریتانیا از اروپا کاملا جدا شده است. پژوهشگران کالج سنت‌آنتی لندن گزارش تحقیقاتی تازه‌ای منتشر کردند که بر اساس 10 سال نقشه‌نگاری و لرزه‌نگاری کانال مانش نشان می‌دهد که گودال‌های بزرگی در کف دریا بین فرانسه و بریتانیا ایجاد شدند، مانند آنهایی که پای آبشارها بر اثر فرسایش تدریجی سنگ به وجود می‌آیند. محققان حدس می‌زنند که تحلیل تدریجی پل آهکی منجر به ایجاد این آبشارهای عظیم شده است. پس از نابودی کامل پل طبیعی، آب دریا روی گودال‌ها را گرفته و آنها را از نظر پنهان کرده است. به گفته پژوهشگران، این برگزیت اول و آغاز جدایی بریتانیا از اروپا بوده است و مهمترین اتفاق تاریخ این کشور که تا امروز هویت مردم آن را شکل می‌دهد.
Por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar. Tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco.
Me tiene loco.
No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa quien me juzgue, contigo estaré. No me importa el que diga que por ti ando loco. Terror esta noche, oh, terror esta noche, terror esta noche, te besaré esta noche, terror esta noche, terror esta noche, terror esta noche, te besaré esta noche, serás mi esta noche.
بر روی خط فردا.
یه پیغامی دارم برای آقای روحانی که میگه من آمده ام کارا رو روبرا کنم. تو دوره 4 سال اولتون قول‌های خیلی زیادی رو به مردم دادید که تقریبا عمل نکردید به خیلی از اونها. صحبت کردن و قول دادن اعتبار انسانه آقای روحانی. این اعتبار شما مثل یک چک برگشتی شده و الان این چک های برگشتی دست تمامی ملت ایران، تک تک ملت ایران، به خصوص اونهایی که به شما در دوره اول و در دوره دوم به شما رأی دادن.
امام جمعه محترم ساوه، من تأسف میخورم. مقام معظم رهبری باید دستور عزل شما رو بدن. جایگاه نماز جمعه رو شما میارید پایین. و از همه مهمتر، هر کسی اعتراضی داشته باشه شما یا منحرف میدونید یا فتنه‌گر میدونید یا روسی میدونید. واقعا جای تأسف هست.
با توجه به جبسازی های کیهان و خبرگزاری فارس سپاه و سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه و هجمه امامان جمعه، این بخشی از عملیات سپاه به رهبری خامنه‌ای برای تسلط بر ارگان هاییست که فکر میکنن تسلطشون رو بر اونا از دست دادن، مثل مجلس، شوراها و ریاست جمهوری. اینا میخوان مانند اردوغان در ترکیه به این بهانه شروع بکنن به تصفیه حساب.
صدای شما صدای فرداست.
ندیده بودم که شبیه تو بتونه کسی دل بشکنه ساده. تو که رفتی دل خوشی رفت، آرزوهام حالا تو دستای باده. رسیده بودم به تو تازه، چشم نازه تو یهو از من گرفتی. رفتی اما از خیاله، من دیوونه هنوزم که نرفتی. فکرم با تو بوده، خیلی زوده که فراموش کنم اینو. واسه پیدا کردن تو من میگردم همه شهرهای زمینو.
را در پستوی خانه بیابی با عاشقانه های رادیو فردا.
یاد گرفتی یکم با هم را بیای، من آخر امیدم وقتی به هم میگی باش. آه ای شرایط بد، ای کاش ای کاش ای کاش. یه آدم سادم دیوونه عاشق تو، بی پول بی اعتبار بی خونه عاشق تو، راحت گرفتار تم که باورت نمیشه، من زیر قرض با هاتم که سرت نمیشه. یه آدم سادم دیوونه عاشق تو، بی پول بی اعتبار بی خونه عاشق تو، راحت گرفتار تم که باورت نمیشه، من زیر قرض با هاتم که سرت نمیشه. که به هم نمیدی، پول دوا ندارم، بی تو بخوام برم هم که دست و پا ندارم. تو این همه مکافات فکر فراری بانو، میگی امید نداری دلم نداری بانو. بخشت بریم. یه آدم سادم دیوونه عاشق تو، بی پول بی اعتبار بی خونه عاشق تو، اونقدر گرفتارتم که باورت نمیشه، من زیر قرض با هاتم که سرت نمیشه. یه آدم سادم دیوونه عاشق تو، بی پول بی اعتبار بی خونه عاشق تو، اونقدر گرفتارتم که باورت نمیشه، من زیر قرض با هاتم که سرت نمیشه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
Yeah. ست جفن لعین.